سي خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و شما میتون بخیر با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری هم از معرفی فهرست کابینه جدید دولت افغانستان به ولسی جرگه خواهید شنید، اظهارات مقامات دولتی درباره کنفرانس لندن و سپردن مسئولیت‌های امنیتی دو ولسوالی هلمند به نیروهای آمریکایی را نیز در کنار سایر گزارش‌ها برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنویم که خالد مفتون پیشکش می‌کند.
شانزده تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی امروز توسط محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی گردیدند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل یک تن کشته و 5 فرد دیگر جراحت برداشتند. ویدیویی که به گفته اغلب مرد اردنی که مامورین استخبارات مرکزی آمریکا را سیایی را در ولایت خوست از بند می‌برد از طریق تلویزیون‌های پاکستان و عربی به نشر رسیده است. شانزده تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور احمد کرزی امروز توسط محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی گردید. در لیست جدید نام 17 وزیر پیشنهادی که هفته قبلی سوی ولسی جرگه رد گردید شامل نیست. به گفته محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه، فردا نمایندگان مردم سوانه وزرای پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. قرار است روز دوشنبه نامزد وزیران برنامه های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کنند. گفته می شود که جریان ارائه برنامه های کاری و پاسخ به پرسش های اعضای ولسی جرگه به روز پنجشنبه پایان هفته و سپس روند دادن رای اعتماد توسط اعضای ولسی جرگه در یک روز صورت می گیرد. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری گفت که وزرای پیشنهادی مخابرات و انرژی و آب و برق که در لیست امروزی شامل نبودند به زودی به ولسی جرگه معرفی می گردند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل یک تن کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. به اساس یک اعلامیه مطبوعاتی وزارت داخله، این انفجار صبح امروز در منطقه برجک این ولسوالی رخ داد و هدف آن موتر عامل رفی طاهری، یکی از کاندیدان شورای ولایتی میدان وردک بوده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است که قربانیان این رویداد همه محافظین آقای طاهری بودند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این انفجار والی میدان وردک را مورد هدف قرار داده است. اما علیم فدایی والی میدان وردک در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی این ادعای طالبان را رد کرد. مقامات ولایت هلمند میگویند که تحقیقات در خصوص قتل عامر کش ولسوالی ناوی این ولایت و محافظین وی که دیروز به طور مرموز کشته شدند آغاز گردیده است. تا اکنون علت اصلی این رویداد روشن نگردیده است. کمال‌الدین عامر امنیت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت عامر کشف ولسوالی نوا به یک دریا سقوط کرده که در این رویداد 3 پلیس هم جراحت برداشتند. طبق خبر دیگر محمد رزاق یعقوبی قماندان امنی ولایت قندوز گفته است که طالبان مسلح دیروز یک تن را در منطقه گورتیپه این ولایت به اتهام جاسوسی برای حکومت به قتل رساندند. بر مبنای یک خبر دیگر قماندانی امنی ولایت فرا گفته است که یک تاجر را از چنگ اختطافگران آزاد ساخته است. گفته شده است که این تاجر دو روز قبل از مربوطات این ولایت اختطاف کرده بود. وزیر امور انکشاف دنمارک که به ولایت هلمند سفر کرده است تعهد کرده است که 10 میلیون دلار را به بخش معارف افغانستان مساعدت کند. خانم اولا در یک نشست خبری مشترک با والی هلمند امروز در شهر لشکرگاه گفت که کمک کشورش در بخش بازسازی افغانستان ادامه خواهد داشت. گلاب منگل والی هلمند ضمن قدردانی از همکاری های دنمارک به افغانستان گفت که در مقایسه با سایر کشورها دنمارک در بخش نظامی در افغانستان صدمات زیادی را متقبل شده است. در گذشته دنمارک 7 میلیون دلار را در بخش معارف افغانستان مساعدت کرده است. در حال حاضر دنمارک 750 سرباز در افغانستان دارد. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. ویدیویی که به گمان اغلب مرد اردنی که مامورین استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در ولایت خوست از بین برد از طریق تلویزیون‌های پاکستان و عربی به نشر رسیده است. تلویزیون عربی الجزیره بخش از ویدیوی همون خلیل ابو ملال بلاوی را به نشر رسانده که وی پیمان می‌بندد تا انتقام مرگ بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را بگیرد. یک تلویزیون پاکستانی ویدیوی فرد بمبگذار را نشان می‌دهد که با حکیم الله محسود جانشین بیت الله محسود است. گروه موسوم به استخبارات مرکزی مستقر در امریکا که صفحه اینترنتی افلاطون را نیز نظارت می‌کند وجود این ویدیو را اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز گفت تعزیرات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل مانع پروگرام هسته‌ای آن کشور نمی‌گردد. رئیس جمهور احمدی نژاد همچنان گفته است که در مقابل فشارهای بین‌المللی برای پروگرام هسته‌ای آن کشور حتی یک ذره هم عقب‌نشینی نخواهد کرد و گفته است که ایران ایرانی‌ها به زانو در نخواهد آمد. اظهارات احمدی نژاد بعد از آن به نشر رسید که روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا امروز گزارش داد که حکومت آن کشور بالای اعمال تعزیرات مالی جدید علیه ایران کار میکند. کشورهای غربی ترس دارند که ایران قصد دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای را دارد، ولی ایران آن را اموارا رد کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران امروز بالای مقامات آن کشور اصرار کرد که وظیفه‌شان را علیه افراد مفسد و شورشان انجام دهند. اظهارات خامنه‌ای بعد از اعتراضات مخالفین حکومت در 27 دسامبر سال گذشته میلادی که در آن 8 معترض کشته شدند به نشر رسید. خامنه‌ای که در قم سخنرانی می‌کرد گفت تظاهرات مردم به طرفداری حکومت هشدار برای همه بود. اشاره خامنه‌ای به تظاهرات صدها هزار از تندروان بود که در 30 دسامبر سال گذشته میلادی به نفع حکومت مظاهره کردند. این تظاهر کنندگان خانه جزا برای اعتراض کنندگان و رهبران مخالفان حکومت بود. در همین حال مقامات ایرانی از رهایی دو خبرنگار کتبه جرمنی و سوریه بودن خبر دادند. این موضوع را آژانس خبری فارس به نقل از سارنوال عباس جعفری دولت آبادی می نویسد که این خبرنگاران در جریان تظاهرات ضد حکومتی در 27 دسامبر سال گذشته میلادی توقیف گردیده بودند. چین امروز از امریکا خواست تا پلان فروش وسایل راکتی را به تایوان لغو کند. چین همچنان گفته است فروش این وسایل به تایوان امنیت آن کشور را به مخاطره انداخته و سبب سردی روابط بین بیجینگ و واشنگتن می‌گردد. معاون وزیر خارجه چین به مطبوعات داخلی آن کشور گفت موضوع تایوان مهمترین و اساسترین مسئله در روابط آمریکا و چین است. یک مقام آمریکایی پنجشنبه گذشته گفت کشورش یک سال پیش فروش وسایل راکت‌های پاتریوت را به تایوان تصویب کرده است. چین و تایوان با هم خصومت تاریخی دارند. بیجینگ تایوان را جز چین تلقی میکند و هشدار داده است به خاطر به دست آوردن آن به زور متواصل خواهد شد. و هوای کشورهای اروپایی خراب و سرد گزارش شده است. جرمنی با بادهای شدید توان با برف مواجه است و مقامات کشور هشدار داده اند تا مردم غذا و آب آشامیدنی کافی با خود ذخیره نمایند. در 3 دهه گذشته بریتانیا بدترین زمستان را تجربه می‌کند و مجبور شده تا استفاده از گازها در بخش صنعت را کاهش دهد. بارش شدید برف در فرانسه سبب تعویق ترن در مناطق جنوبی و قطع برق شده است. در اسپانیا و پرتغال یخبندان است و در نروژ درجه حرارت به 42 درجه سانتیگراد منفی 42 درجه سانتیگراد رسیده است. آل توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان که همکارم سید فتی بهات تقدیم میکند.
مقامات در افغانستان بانک میگویند که در نظر است تا روز سه‌شنبه این هفته 50 میلیون دلار آمریکایی در بازار لیلام شود. امل آشور سخنگوی در افغانستان بانک بر رادیو آزادی گفت که آنان این روند را هر هفته به هدف حفظ ثبات افغانی در برابر اسعار خارجی انجام میدهند. اما این عمل در افغانستان بانک با انتقاد کارشناسان اقتصادی روبرو گردیده و آنان میگویند که این شیوه برای حفظ ثبات افغانی درست نیست و باید راه‌های دیگری به این هدف جستجو شود. مقامات محلی در ولایت پکتیا میگویند که برای تقویت کشت در این ولایت و همچنان بلند رفتن سطح اقتصاد دهقانان کود کیمیایی و تخم‌های اصلاح شده برای دهقانان توزیع گردیده است. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که به ارزش 20 میلیون افغانی کود کیمیایی و تخم‌های اصلاح شده برای دهقانان توزیع می‌شود. مقامات میگویند که روند این کمک‌ها ادامه دارد و امیدوارند میزان حاصلات در این ولایت افزایش یابد. این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های انتخاباتی فوتبال به اشتراک ورزشکاران نو ولایت افغانستان در ولایت قندهار آغاز گردیده است. احمد الله گلالای عامر ورزشی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات از روز گذشته آغاز گردیده و هر روز دو بازی برگزار می‌شود. به گفته عامر ورزشی ولایت قندهار، در بازی که روز گذشته صورت گرفت، تیم‌های جلال‌آباد و مزار شریف مساوی ماندند و قندهار 1-0 بر تیم خوست پیروزی حاصل کرد. این مسابقات یک هفته ادامه می‌یابد. و مسابقات والیبال زمستانی در ولایت فرا آغاز گردیده است. محمد اسماعیل قانع، عامر ورزشی ولایت فرا، بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 10 تیم از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اشتراک کردند. به گفته عامر ورزشی ولایت فرا، این مسابقات 2 ماه ادامه خواهد یافت و در مجموع تیم‌های اشتراک کننده 45 مسابقه را اجرا خواهند کرد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز فهرست تازه کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد. رئیس ولسی جرگه امروز گفت:
فردا اختصاص می‌دهیم به کمیسیون محترم معارف، تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم امور پارلمانی که اسناد را هر چه سریع‌تر خدمت شما برسانند. سر از روز دوشنبه پروسه پاسخ و پرسش خودمان شما می‌تونیم دنبال بکنیم.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به خاطر شرکت در کنفرانس لندن و جلب کمک و حمایت های جامعه بین المللی، برنامه ها و طرح‌های مشخص آماده شده است. نیروهای بریتانیایی در نظر دارند تا کنترل دو ولسوالی هلمند را به نیروهای آمریکایی بسپارند. درباره فروش هفتوار دلار از سوی افغانستان بانک نیز گزارش را خواهید شنید. در حمله طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی در وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، امروز فهرست تازه کابینه جدید را به ولسی جرگه افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرد. در میان وزرایی که به تازگی معرفی شدند، اسم وزیر خارجه نیز دیده می شود. مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند به زودی 2 نامزد وزیر برای وزارت‌های مخابرات و انرژی و آب جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. 16 تن از وزرای پیشنهادی جدید امروز توسط کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور، به ولسی جرگه معرفی شدند. فوزیه احسان از کابل جزئیات بیشتر را دارد.
محمد کریم خلیلی، معاون دوم حامد کرزی، به روز شنبه 16 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید حامد کرزی را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. او که در مجلس فوق‌العاده ولسی جرگه صحبت می‌کرد، وزرای پیشنهادی حامد کرزی را چنین معرفی کرد:
وزارت عدلیه جناب استاد حبیب الله والد، دوم وزارت تحصیلات عالی دکتر سید محمد هاشم اسمت اللهی، چهارم وزارت حج و اوقاف دکتر محمد یوسف نیازی، وزارت خارج عامه انجینیر محمد بشیر لعلی، وزارت صحت عامه دکتر سید ثریا دلیل دکتران، هفتم وزارت اقتصاد عبدالهادی ارغندیوان، وزارت تجارت و صنایع محمد هادی حکیمی، نهم وزارت احیا و انکشاف دهات جارالله منصوری، دهم وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین خواهرم آمن اختری که همه شما میشناسید، وزارت ترانسپورت و هوانوردی انجینیر عبدالرحیم اوراس، دوازدهم وزارت امور زنان خواهرم فلوش حسن، هجده وزارت عودت مهاجرین انجینیر سید عبدالرحیم، چهاردهم وزارت سرحدات اقوام و قبایل برادر مصطفی جمال.
اعضای ولسی جرگه می گویند پس از ارزیابی اسناد تحصیلی، سابقه کاری و شنیدن طرح‌های نامزد وزیران جدید، در مورد دادن رأی اعتماد با آنان تصمیم خواهند گرفت. محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه، که در ختم اجلاس معرفی وزرای جدید صحبت می کرد، در مورد گفت:
وکیل شبان محترم، تقریبا اکثریت از این دوستانی که معرفی شدند، چه خواهرای عزیز ما چه برادرای عزیز ما، کسایی بودند که در کابینه قبلی حضور ندارند، به این صورت دیجا وزیر میکنه که اسناد از اونا ارزیابی و در این حال پروسی پرسش و پاسخ را مثلی که در گذشته ما شما داشتیم و شما پیشتر هم مطرح ساختیم، خدا خواسته باشه دنبال بکنیم. فردا اختصاص میدیم به کمیسیون محترم معارف تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم امور پارلمانی که اسناد را هرچه سریع‌تر خدمت شما برسانند. سر از روز دوشنبه پروسه پاسخ و پرسش خود ما شما میتونیم دنبال بکنیم.
در لیست جدید نامزد وزیران زلمه رسول به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است، اما در این لیست نامهای وزرای انرژی و آب و وزارت مخابرات و مواصلات شامل نیست. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور گفت در روزهای نزدیک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این دو وزیر پیشنهادی را نیز جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. انتظار می رود به روز پنجشنبه این هفته پروسه دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی جدید برگزار شود. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز فهرست کابینه جدید را با ولسی جرگه فرستاد. در این فهرست که متشکل از 16 وزیر پیشنهادی است، به استثنای زلمه رسول مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و زرا رحمت مقبل که قبلا به حیث وزیر امور داخله کار کرده است، سایر وزرای پیشنهادی چهره های نو هستند. در کابینه قبلی یک زن به حیث وزیر امور زنان نامزد شده بود، اما این بار 3 تن از زنان در وزارت های صحت عامه، کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین و همچنان وزارت امور زنان نامزد شدند. قرار است بررسی از اسناد وزرای پیشنهادی از فردا آغاز شود و سپس انتظار می رود که روند پرسش و پاسخ وزرای پیشنهادی تا روز پنجشنبه در ولسی جرگه ادامه یابد. قابل تذکر است که یک از وزرای پیشنهادی در کابینه قبلی در این فهرست شامل نیستند، اما تا حالا سرنوشت وزارت‌های مخابرات و انرژی و آب معلوم نیست. پیش بینی های وجود دارد که حامد کرزی می خواهد تا پیش از کنفرانس لندن کابینه را تکمیل کند. قرار است این کنفرانس پس از 3 هفته به تاریخ 28 جنوری برگزار شود. مقامات ارشد افغانستان میگویند که به خاطر شرکت در این کنفرانس و جلب کمک و حمایت های جامعه بین المللی، برنامه ها و طرح‌های مشخص را آماده کردند. کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری امروز در این مورد با ولسی جرگه معلومات داد. بر اساس گزارش ها در کنفرانس لندن نمایندگان بیش از 60 کشور کمک کننده به افغانستان شرکت می کنند. باز هم فوزیه احسان از کابل گزارش می دهد.
مقامات دولت افغانستان میگویند کنفرانس بین المللی لندن فرصت خوبی برای افغانستان است تا حمایت و همکاری بیشتر جامعه جهانی را برای این کشور جلب کند. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان که بروز شنبه در مجلس ولسی جرگه سخن میزد گفت در این کنفرانس افغانستان با طرح‌ها و پیشنهادات مشخصی برای بهبود وضعیت افغانستان شرکت میکند. کریم خلیلی در مورد طرح‌های افغانستان چنین معلومات.
اجندای ما در لندن در 4 محور اساسی تمرکز خواهد داشت که عبارتند از 1 امنیت، صلح و آشتی ملی، 2 تقویت حکومتداری خوب، استقلال قضا و مبارزه با فساد، 3 توسعه اقتصادی و مؤثر بودن کمک های بین المللی، 4 توسعه و تقویت همکاری های منطقی. در بخش امنیت از جامعه جهانی خواهیم خواست که در تقویت و تجهیز نیروهای مسلح امنیتی ما را کمک همه جانبه نماید.
مقامات حکومت افغانستان میگویند به خاطر تهیه طرح‌های مؤثر برای پیشنهاد در این کنفرانس چندین نشست بین الوزارتی را نیز برگزار کرده است. در همین حال اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت افغانستان در رابطه با طرح‌هایی که به خاطر ارائه در کنفرانس لندن آماده کرده است با وکلا معلومات نداده است. شکریه بارگزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه میگوید حکومت باید پیشنهادات و نظریات اعضای شورای ملی را نیز در طرح‌هایی که در این کنفرانس ارائه میکند شامل سازد. خانم بارگزای با ادامه افزود:
قبل از اینکه ما بریم باز دوباره به طرف تعطیلات، لطفا از کمیته که از وزرا تعیین شده برای به اصطلاح مردم آمادگی به کنفرانس لندن، از اونا دعوت کنه تا آنچه که از آدرس دولت افغانستان در کنفرانس لندن به عنوان یک پالیسی، یک استراتژی بیان میشه، واقعا ما مثل تنها شنوندگان نباشیم، در هماهنگی و همنظری و همسویی با نظریات اعضای محترم شورای ملی، مخصوصا ولسی جرگه، باید این استراتژی تدوین شده باشه و زمنا این بهتر است که ما صدای یک دولت بلند کنیم تا یکی صدای یک ارگان است، یک بخش از دولت.
کارشناسان مسائل بین المللی و سیاسی و نمایندگان جامعه جهانی میگویند اگر دولت افغانستان بتواند برنامه‌ها و طرح‌های مشخص و عملی را به کنفرانس لندن ارائه کند، میتواند کمک‌های خوبی برای انکشاف افغانستان به دست بیاورد. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نیروهای بریتانیایی در نظر دارند تا کنترل دو ولسوالی هلمند را به نیروهای آمریکایی بسپارند و خودشان در نزدیکی مناطق پرنفوذ مانند شهر لشکرگاه و دیگر مناطق مستقر شوند. در حال حاضر تقریبا 10,000 عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند که یکی از ولایات پرآشوب افغانستان به حساب می آید مستقرند. روزنامه بریتانیایی تایمز در مورد مطلب دارد که فشرده آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
روزنامه تایمز به نقل قول از نظامیان برطانوی گزارش می دهد که عساکر برطانوی کنترل برخی مناطق هلمند را به نیروهای آمریکایی واگذار می شوند. روزنامه می گوید که قوای برطانوی با رسیدن عساکر تازه نفس آمریکایی به هلمند و تطبیق استراتژی جدید ضد شورش به مناطق پرنفوذ مانند لشکرگاه در این ولایت منتقل خواهند شد. نظامیان برطانوی که نخواستند نامهایشان ذکر شود به روزنامه گفتند که قوماندانان نیروهای برطانوی برای خارج ساختن عساکر از ولسوالی‌های موساقله و کجکی آمادگی دارند. قابل یادآوری است که نیروهای برطانوی طی عملیات نظامی یک سال قبل یک توربین جدید را به فابریکه برق بند کجکی انتقال دادند. گزارش روزنامه تایمز می افزاید بعد از اینکه عساکر برطانوی از این دو ولسوالی خارج شوند تقریبا 1100 عسکر برطانوی آماده خواهند بود تا امنیت مرکز لشکرگاه را تحکیم بخشیده گزمه‌هایی را در این منطقه برآ اندازند. عساکر برطانوی برای نخستین بار سال 2006 در لشکرگاه مستقر شدند، اما به هر صورت روزنامه میگوید که درباره خارج ساختن نیروها از ولسوالی سنگین جایی که عساکر برطانوی نسبت به مناطق دیگر هلمند بیشتر تلفات دیدند کدام توافق نظری وجود ندارد. روزنامه تایمز میگوید که حکومت برطانیه از انتقالات نیروها در هلمند مطلع ساخته شده و ظرف 6 هفته آینده در این باره فیصله خواهد کرد. روزنامه می افزاید که با رسیدن عساکر آمریکایی انتقال نیروهای برطانوی در بهار آینده تکمیل خواهد شد. در حدود 10,000 عسکر برطانوی ضمن نیروهای ائتلاف ضد تروریسم مصروف جنگ در هلمند هستند. 108 سرباز برطانوی سال گذشته در افغانستان کشته شدند. بعد از جنگ فاکلند که 27 سال قبل رخ داد، سال گذشته یکی از مرگبارترین سالها برای نیروهای برطانوی محسوب می شود. 246 سرباز برطانوی در 8 سال گذشته در افغانستان کشته شدند.
ایالات متحده آمریکا و لوی چارنوالی افغانستان روی دست داشتن خارجی ها در فساد اداری در افغانستان فعالیت مشترک خواهند کرد. لوی چارنوالی افغانستان با ابراز این مطلب در ملاقات با یک هیئت سنای آمریکا گفت که در مورد تامین بعض منابع برای لوی چارنوالی افغانستان با این هیئت صحبت شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض‌الله قرداش از کابل.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید در صحبتی که با هیئت اعزامی تفتیش خاص سنای ایالات متحده در کابل صورت گرفت، مشکلات موجود در این اداره را مطرح و در نتیجه به این مسئله تفاهم شده است که بعد از این خارجیانی که در افغانستان به فساد اداری دست دارند با آنها معرفی می شوند تا در زمینه تصمیم بگیرند و این اداره در سایر مشکلات نیز با لوی سارنوالی همکاری خواهد کرد.
این مجلس از این خاطر بود گزارش و مشکلاتی که ما داشتیم امرا از اینا مطرح کردیم و را می برد امریکا در سنا و این بخش عدلی و قضایی که بسیار مهم است. اداره دولت تقریبا از زمین جا کنترلش می شه و می خواهد این راسته با ما کمک کنه. خلاصه مجلس به تفاهم رسیدیم.
آقای الکو همچنان گفت هیئت تفتیش سنای آمریکا تعهد نموده است که در بخش ازدیاد معاش سارنوالان و کمبود مسائل لوجستیکی و اعمار تعمیر ادارات به لوی سارنوالی مساعدت خواهد کرد. در مورد دست داشتن خارجیان و بازداشت آنها لوی سارنوال گفت در این مورد تفاهم شده است تا با تبادله کسانی که در فساد دست دارند این مشکل رفع شود.
تعهد ما معزز شد. یادم بخش خارجه قرار دادایی که یا میکنه و یادم بخش خارجه موضوعات بررسی میکنه. قرار به همی شد. کسایی که افغانا در بخش خود خارجه تحتی که هم بیایه میره با ما شریک میکنه و مشترکن کار پیش میبریم. و اگر ما در جریانی بررسی بررسی، نظارت، تحقیق و تفتیش و کنترل ایره متوجه میشم که خارجی هم ده او اصلا دست داشت یا ده این موضوع هم پایش هست. ابرازیا شریک میکنیم، ما ابرازیا کمک میکنیم در میرستا. خارجی ها فقط یک دو سال پیشتر یک دو سه بود که او را امریکا برد، وزارت عدلیه او را تحت بررسی در اونجا در امریکا گرفته. ما با ابرازیا تماس داریم.
لوی سارنوالی افغانستان قبلا نیز لست تعدادی از کسانی را که در فساد دست دارند به ارگانهای قضایی سپرده است و اما مردم از هویت کامل آنها تا هنوز به طور آشکارا آگاهی ندارند و اما این اداره دست داشتن خارجیان در فساد را نیز اذعان کرده و گفته بود که نه تنها افغانان بلکه خارجیان و آنهایی که در اینجوها فعالیت دارند عامل فساد در بین افغانها نیز می باشند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید. ساعت 6:55 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و این هم یک گزارش اقتصادی. بانک مرکزی افغانستان میگوید تصمیم دارد برای ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی میلیون ها دلار را در این هفته نیز به فروش برساند. در حالی که مقامات دی افغانستان بانک برای ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی سیاست خود را نگاه میکنند، اما کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که اگر این حالت در دراز مدت ادامه پیدا کند، به نفع پول افغانی نخواهد بود و باید در این مورد کارهای جدیتر صورت گیرد. جزئیات را منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
دی افغانستان بانک برای ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی در بازار آزاد به لیلام اسعار خارجی ادامه داده و میگوید که این کار برای تبادله اسعار تأثیر مثبت دارد. ایمل هاشور سخنگوی دی افغانستان بانک در صحبت بر رادیو آزادی گفت که آنان لیلام اسعار خارجی را در بازار آزاد هفته دوبار نظر به ضرورت انجام میدهند و در این کار تنها صرافان میتوانند اشتراک کنند که راج سرشده این بانک باشند. آقای آشور میگوید که روی برنامه‌های جدید نیز کار جریان دارد.
افغانستان بانک تصمیم داره که وسایل دیگر هم در کنار این سیاست لیلام ارز خارجی استفاده کنه که تا وقت کماکان امی پالیسی دامه خواهد داشت. در سال 1341 در افغانستان بانک فقط 18 میلیارد افغانی در بازار داشت که نرخ مبادلش در مقابل ارز خارجی هم در حدود یا در اطراف 49 تا 50 افغانی بود و امروز که سال 1388 است ما بیشتر از 89 میلیارد افغانی در بازار داریم. نرخ افغانی تقریبا در حدود 48 80 تا 49 گاهی تا 50 میرسه که یک چیز بسیار عادی در اقتصادهای بازار باز می باشه.
کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند که لیلام اسعار خارجی راهی حل نیست، اما دولت در حال حاضر چاره جز این ندارد. حمیدالله فاروقی یک کارشناس مسائل اقتصادی به این نظر است که لیلام اسعار خارجی یکی از وسایل ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی است، اما مسئله اساسی تأمین تولید و تسعید صادرات است. وی میگوید اگر کمک های خارجی بند شود، در این صورت این سیاست افغانستان بانک ناکام میگردد و ممکن کشور به سوی بحران اقتصادی برود.
تا وقتی که استفاده از این ممکن هست از طرف همین کمک هایی که جامعه جهانی برای ما میکنه، خب این مقدور هست، ولی که هر روزی که مساعده طاقتش ما با این مشکل مواجه خواهد بودیم و بالاخره افغانی که امروز توسط از این وسیله به یک نفع معین نگاه داشته شده، طبعا به سرعت و به شکل موقف خواهد تغییر خواهد داد.
پس از سقوط طالبان در افغانستان به منظور پیشرفت فعالیت های اقتصادی تلاش های زیادی صورت گرفته است، اما مشکلات امنیتی باعث محدودیت آن گردیده است. به باور کارشناسان در افغانستان برای جلب توجه سرمایه گذاران مشکلات چون امنیت، کمبود انرژی برق و امکانات کاری وجود دارد که باید به اینها از سوی دولت توجه جدی صورت گیرد.
رادیو آزادی.
شهر پشاور امروز هم شاهد یک حمله انتحاری بود که یک کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. در یک تحول دیگر، در نتیجه حمله راکتی طیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله یک موتر شورشیان هدف قرار گرفت. در این حال رئیس جمهور پاکستان در دیدار با یک هیئت کنگرس آمریکا از آن کشور خواسته است تا تکنولوژی طیاره‌های بی پیلوت را به پاکستان تسلیم کند. اما این هیئت آمریکایی میگوید که به خاطر منافع خود و جلوگیری از حملات بر آن کشور این کار را انجام میدهد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما هم میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل است. با پایان برنامه های امروز رادیو آزادی رسیدیم. نشرات ما اکنون به پایان رسیده و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. صحتمندی و خرسندی برای هر یکتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.